أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الدليل العقلي، آنچه تا کنون خواندیم دلیل شرعی نقلی بود، اعم از لفظی و غیر لفظی. اینک نوبت به شق دوم از ادله محرزه رسید، یعنی دلیل عقلی. خب در این بحث ابتدا ایشون یک بحث مقدماتی رو مطرح میکنن تحت عنوان دراست العلاقات العقلیه، مطالعه روابط عقلی. بعد هم یه قسمت کوتاهی رو دارن تحت عنوان تقسیم البحث و پس از اون وارد اصل ابحاث میشن. بنده اجازه میخوام که یه توضیح خیلی کوتاهی از خارج درباره این قسمت عرض کنم و دیگه بقیه رو سعی بکنیم که از رو بخوانیم و تطبیق بکنیم. دیگه خیلی نیازی نیست که من از بیرون بخوام هی بگم و باز هی از رو بخوانیم، چیز خاصی ندارد، متن خیلی روان هستش و از رو خواهیم گفت. فقط خلاصتاً عرض کنم، به شکل خلاصه عرض بکنم که ایشون اشاره میکنن که عقل انسان وقتی در عالم تکوین، در عالم تکوینی، در اینجا میاد روابط مختلفی رو میان اشیاء بررسی میکنه و مطالعه میکنه، به شناخت انواع متعدد و مختلفی از روابط دست پیدا میکنه. روابطی نظیر رابطه تضاد، رابطه سبب و مسبب که تلازم میان سبب و مسبب هست، رابطه تقدم و تأخر رتبی میان سبب و مسبب و چیزهای از این قبیل، روابطی از این قبیل. بر اساس این روابطی کشف میکنه، اونگاه میتونه نتایجی بگیره. مثلا در رابطه تضاد فرض بفرمایید که میگد که آقا میان سیاهی و سفیدی تضاد وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی ممکن نیست این دوتا با هم دیگه جمع بشند، اجتماع این دو محاله، نمیشود یک چیزی همزمان هم سفید باشد هم سیاه باشد. خب چه نتیجه ای میگیرد از این؟ اینطور نتیجه میگیره، اگر به ما بگویند که فلان چیز سیاه است، میتوانیم نتیجه بگیریم که پس سفید نیست. این پس سفید نیست رو از کجا فهمیدیم؟ از اینکه میدانستیم رابطه تضاد میان سیاهی و سفیدی وجود دارد. یا مثلا اگر رابطه تلازم میان سبب و مسبب رو عقل درک میکند و میفهمد که محال است که سبب و مسبب از هم جدا بشند، یعنی وقتی سبب بیاد حتما مسبب هم میآید، در نتیجه اگر فهمید فلان شی، فلان چیز، فلان امر سببی است برای امر دیگر، وقتی فهمید که سبب آمده است، میگه پس مسبب حتما آمده، یا اگر با مسبب برخورد کرد میگه حتما سببش هم وجود دارد وگرنه مسبب رخ نمیده. یا فرض بفرمایید که اون تقدم و تأخر رتبی، یعنی تقدم و تأخر وجودی میان سبب و مسبب رو وقتی درک میکنه، میبیند بین سبب و مسبب یه رابطه تقدم و تأخر رتبی و وجودی وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی وجودن سبب مقدم است بر مسبب، یعنی تا سبب نباشد مسبب وجود پیدا نمی کنه. حتی ممکنه زمانن به نظر همزمان بیانا، زمانن بگیم آقا همزمان با هم رخ دادن، اما وجودن در واقع سبب مقدم است بر مسبب. حالا مثالش خواهیم خوند. خب وقتی این طور شد، نتیجه می گیرد که نمی شود مسببی قبل از سببی بیاید و از اینجا خودش یه سری نتایج رو اخذ میکنه. این میشه درک عقل و شناخت عقل نسبت به روابط موجود میان اشیاء در عالم تکوینی. به ازای عالم تکوینی و در قبال عالم تکوینی، ما یه عالم دیگری هم داریم به نام عالم تشریعی، عالم قوانین و احکام. در اونجا هم روابطی وجود دارد. همچنان که عقل در عالم تکوینی روابط رو کشف میکنه و بر اساس اون نتایج رو به دست میاره، در عالم تشریعی و در عالم قوانین و احکام هم نتایج روابط رو کشف میکنه و نتایج رو به دست بیاره. مثلا فرض بفرمایید که میفهمد، عقل میفهمد در عالم تشریع، در عالم قانون و قانونگذاری، رابطه میان وجوب و حرمت رابطه تضاده. پس اگر گفتن فلان کار واجب است، نتیجه میگیرد که پس نمیتواند حرام باشد، همچنان که اگر چیزی سفید بود نمیتواند سیاه باشد، همچنان وقتی واجب است نمیتواند چی؟ حرام باشد. خب اینا نکات خیلی مؤثری است. ما بر اساس همین روابطی که در عالم تشریعی تشخیص میدهیم و اصلا خاطرتون که نتایجی که میتونیم بگیریم، حتی میتوانیم احکامی استنباط بکنیم و متوجه نکاتی در هنگام انجام عملیات استنباط بشیم که بسیار به درد ما میخوره و برای ما کارساز و راهگشا هست. تو این مقدمه همین رو میخوان بگن، مطلب دیگه‌ای وجود ندارد. بگذارید که از رو بخوانیم و انشالله تطبیق کنیم. دراسه العلاقات العقلیه، بررسی روابط عقلی. حینما یدرس العقل العلاقات بین الاشیاء یتوصل الى معرفت انواع عدیده من العلاقه. هنگامی که عقل روابط میان اشیاء رو بررسی میکند، یدرس یعنی بررسی میکند، یتوصل الى معرفت انواع عدیده من العلاقه، میرسد به شناخت گونه های متعددی از رابطه. خوب توجه بکنید که ما فعلا درباره عالم تکوین سخن میگیم، هنوز به بحث عالم تشریع نرسیدیم. در عالم تکوین همین واقعیات بیرونی، فهو یدرک مثلا علاقت تواد بین السواد و البیاض. به طور مثال عقل درک میکند رابطه تضاد را میان سیاهی و سفیدی، و هیه میخورد به همون علاقه، به همون رابطه، و این علاقه و رابطه تعنی استحالت اجتماعه ما فی جسم واحد. این رابطه یعنی محال بودن اجتماع آن دو، اجتماع متضادین در جسم واحد. و یدرک و علاقت تلازم بین سبب و المسبب. همچنین عقل رابطه دیگری که کشف میکند میان اشیاء در عالم تکوین، رابطه تلازم میان سبب و مسبب است. فان کل مسبب فی نظر العقل ملازم لسببه و یستحیل انفکاکه عنه. هر مسببی در نظر عقل و به نظر عقل ملازم است، تلازم دارد با سبب خیش، و محال است انفکاک مسبب عنه یعنی از سببش. مثل چی؟ نظیر الحرارت به نسبت الى النار، همانند حرارت نسبت به آتش. خب آتش سبب است برای حرارت، حرارت نمیتواند از آتش جدا باشد. البته حالا در مثال کسی مناقشه نکند، کسی که آقا ما اتفاقا با آتش حرارت درست نکردیم، ما بخاری برقی داشتیم هیچ آتشی هم در کار نبود، با انرژی برق مثلا حرارت درست کردیم. یا میگه یکی میگه من دستمو به دست دیگه خودم عرض مثلتون که کشیدم و از طریق استکاک حرارت ایجاد کردم دیگه. مثال در مثال دیگه، مثال مناقشه نفرمایید. منظور از حرارت اون حرارتی است که از آتش به دست میاد. حرارت ناشی از آتش هیچگاه از آتش جدا نمی شود. خب و یدرک علاقت تقدم و تأخر فی درجه بین سبب و المسبب. و همچنین درک می کند رابطه تقدم و تأخر در درجه، میتونید بالای درجه بنویسید رتبه، بالای درجه بنویسید رتبه وجودی، رتبه وجودی. درک میکند رابطه تقدم و تأخر را در رتبه وجودی و در درجه میان سبب و مسبب. عرض کردم ممکن است سبب و مسبب همزمان با هم رخ بدهند، اما در این حال سبب تقدم وجودی بر مسبب دارد. مثال ایشون ذکر میکنه، من فقط مثال رو یک کلمه از بیرون عرض بکنم بعد باز تطبیق بکنیم. میگه ببینید شما وقتی کلید رو در دستان خودتون میگیرید، در دست خودتون میگیرید و کلید رو به حرکت در میارید، کلید رو داخل دست خودتون میگیرید و کلید رو به حرکت در میارید، خب حرکت دست شما سبب است برای حرکت کلید. سوال: اگر شما کلید رو در میان انگشتان خودتون گرفتید و حالا میخواید حرکتش بدید، آیا زمان حرکت دست شما با زمان حرکت کلید متفاوته؟ نه، هر دو همزمان با هم حرکت میکنن، هر دو همزمان با هم حرکت میکنن. در این حال حرکت دست شما تقدم رتبی و تقدم وجودی دارد بر حرکت کلید. یعنی تا دست شما حرکت نکنه کلید حرکت نمیکنه. برای اینکه باز بهتر تو ذهنتون بیاد، فرض بفرمایید انگشتری در دستتون داشته باشید، وقتی دستتون رو حرکت میدید انگشترم حرکت میکنه دیگه، اینجا همزمانی رو خیلی بیشتر حس میکنید، یعنی حتی لحظه‌ای تأخر زمانی وجود ندارد در حرکت انگشتر نسبت به حرکت دست شما، کاملا همزمان با هم حرکت میکنن. ولیکن به لحاظ رتبه وجودی، به لحاظ رتبی و درجه‌ای، حرکت دست شما تقدم دارد بر حرکت انگشتر. چرا؟ چون حرکت دست شما سبب است و حرکت انگشتر مسبب است. ایشون میفرمایند که بله، و یدرک علاقت تقدم و تأخر فی الدرجه بین السبب و المسبب، و مثاله اذا امسکت مفتاحا بیدک، در صورتی که شما کلیدی را به دست بگیرید، و حرکت یدک، و دست خودتون رو حرکت بدید، فیتحرک المفتاح، به سبب ذلك مفتاح و کلید حرکت میکند به سبب این کار، یعنی به سبب این که شما دستتون رو حرکت دادید، و به رغم من ان المفتاح فی هذا المثال یتحرک فی نفس اللحظه التي تتحرک فیها یدک، علی رغم این که در این مثال کلید حرکت می کند، در همان لحظه ای که دست شما در همان لحظه حرکت می کند، فیها هایش مخواد به اون لحظه، فَإِنَّ الْعَقْلَ يُدْرِكُ أَنَّ حَرَكَتَ الْيَدْ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى حَرَكَتِ الْمِفْتَاحِ، در این حال عقل درک می کند که حرکت دست تقدم دارد و مقدم است بر حرکت مفتاح. خب طبیعتا این تقدم، تقدم زمانی نیست، بلکه تقدم در درجه و تقدم در رتبه است، اصطلاحا بهش میگن تقدم رتبی. خب و حرکت المفتاح، بله، و حرکت المفتاح متأخرتون عن حرکت الید، و همچنین عقل درک میکند که حرکت کلید تأخر دارد از حرکت دست، لا من ناحیت زمنیه بل من ناحیت تسلسل الوجود، اما این تقدم و تأخر از جنبه زمانی نیست، بلکه از جهت و از جنبه تسلسل وجود است که کدام یک اول وجود پیدا میکنن، بعد کدام یک وجود پیدا میکنن، درجه وجود و رتبه وجود اینجا تقدم و تأخر داد. و لهذا نقول حين نريد ان نتحدث عن ذلك، به همین جهت وقتی ما میخواهیم از این اتفاق، یعنی از اینکه دستمون حرکت دادن و کلید حرکت کرد، وقتی میخواهیم از این دو تا حرکت سخن بگیم، چی میگیم؟ میگوییم حرکت یدی فتحرک المفتاح، یه فا میاریم. خب فا نشانگر تأخره، اما اینجا منظور تأخر زمانی نیست، منظور تأخر رتبیه. حرکت یدی فتحرک المفتاح، دستم را حرکت دادم پس کلید هم حرکت کرد. فالفاء هنا تدل على تأخر حرکت المفتاح عن حرکت الید، فا در اینجا دلالت می کند بر تأخر حرکت کلید نسبت به حرکت دست. ما انهما وقعتا فی زمان واحد، گرچه هر دوی اینها در یک زمان واقع شدن. خب پس این تأخر چجور تأخری هستش؟ تأخر رتبیه، نه تأخر زمانی. فهناک اذن تأخر لا یمت الى الزمان بصلح، در اینجا یک تأخر دیگری هم، پس در نتیجه یک تأخر دیگری هم وجود دارد. هناکه اونجا در زبان عربی میگن هناکه، یعنی یوجد، یعنی یوجد هناکه، یعنی یوجد فی الخارج، مثلا یوجد فی العالم، مثلا اینطور معنا میکنیم. فهناک اذن، اذن در نتیجه، در نتیجه یک تأخر دیگری هم وجود دارد که ربطی به زمان ندارد. و انما ینشأ عن تسلسل الوجود فی نظر العقل، بلکه این ناشی میشود از تسلسل وجود و درجه وجود از نگاه عقل و از در نظر عقل. به معنا ان العقل حين يلحظ حركه اليد و حركه المفتاح، عقل هنگامی که ملاحظه میکند حرکت دست و حرکت کلید را، و یدرک ان هذه نابعه من تلک، و درک میکند که این یکی یعنی حرکت مفتاح نابع هست و ناشی هست از دیگری، از آن یکی یعنی از حرکت دست، یرا ان حرکت المفتاح متأخرتون عن حرکت الید به وصفها نابعتون منها، میبیند که متوجه میشود که حرکت کلید تأخر دارد از حرکت دست با این وصف که حرکت کلید ناشی هست از حرکت دست. و یرمز الی هذا التأخر بالفاء، اشاره می کند به این تأخر به وسیله فاء، فیقول تحرکت یدی فتحرکل، یا و یرمز مثلا بگیم و یرمز الی هذا التأخر بالفاء، و اشاره می شود به این تأخر به وسیله فاء. حالا چون باز فیقولو دارد ناشریم اونو یرمزو بخوانیم، منطقه خب عقل که نمیگوید، که انسان صاحب عقل میگوید، یعنی خود مصامد در تعبیر دیگه، چون اول میگن عقل این رو ملاحظه میکنه، بعد هم میگوید، خب عقل که نمیگه، که عقل که سخن نمیگد، که یعنی انسان صاحب عقل چنین چیزی میگوید. و یرمزو الی هذا التأخر بالفاء، انسان صاحب عقل اشاره میکند به این تأخر به وسیله فاء، فیقول و میگوید، پس میگوید تحرکت یدی فتحرک المفتاح، دست من حرکت کرد، در نتیجه کلید هم حرکت کرد. و یطلق علی هذا التأخر اسم التأخر الرتبی، و اطلاق میشود بر این تأخر اسم تأخر رتبی، بهش میگن تأخر رتبی. خب پس ما الان یک سری روابطی رو در عالم تکوین متوجه شدیم، رابطه تضاد بود، رابطه تلازم میان سبب مسبب بود، رابطه تقدم تأخر رتبی بود، اینا رو عقل فهمید. شما میبینید از همین روابط عقل میتواند استفاده کند در کشف وجود چیزی یا عدم وجود چیزی، اینها رو میتواند بهره بگیره. و بعد ان یدرک العقل تلک العلاقات یستطیع ان یستفید منها فی اکتشاف وجود شیء او عدمه، پس از آنکه عقل این روابط رو درک کرد میتواند که استفاده کند از این روابط در کشف وجود چیزی یا عدم آن. خب اگر خواست شماره برای خودتون بزنید، فهوه عن طریق، این میشه شماره یک، فهوه عقل عن طریق علاقت تباد بین السواد والبیاض یستطیع ان یثبت عدم السواد فی جسم، عقل از طریق رابطه تضاد میان سیاهی و سفیدی میتواند ثابت کند عدم سیاهی را در جسمی. چه زمانی میتونه ثابت بکنه؟ اذا عرف انه ابیض، وقتی دانست که آن چیز سفید است. وقتی گفتن آقا این میز سفید است، بدون معطله میگه پس سیاه نیست. میگن از کجا فهمیدی؟ میگه به خاطر رابطه تضاد میان سیاهی و سفیدی، نمیشه وقت در همزمان با هم سفید باشد هم سیاه باشد. نظرن الى استحالت اجتماع البیاض و السواد فی جسم واحد، نظر به این که محال است سفیدی و سیاهی در جسم واحد اینها جمع بشوند. شماره دو، و عن طریق علاقت تلازم بین المسبب و سببه، و از راه رابطه تلازم میان مسبب و سببش یستطیع العقل ان یثبت وجود المسبب اذا عرف وجود السبب، از طریق رابطه تلازم میان مسبب و سببش عقل میتواند اثبات کند وجود مسبب را در صورتی که بفهمد سبب وجود دارد. نظرن الى استحالت انفکاک بینهما، نظر به این که محال است که انفکاک و جدایی میان سبب و مسبب رخ بدهد. شماره 3، و عن طریق علاقت تقدم و تأخر، یه الرتبی میخواید اضافه کنید، و عن طریق علاقت تقدم و تأخر الرتبی، الرتبی، و از طریق رابطه تقدم و تأخر رتبی، یستطیع العقل، عقل میتواند، ان یکتشف عدم وجود المتأخر قبل الشیء المتقدم، عقل میتواند کشف بکند عدم وجود متأخر را قبل از شیء متقدم. حالا در اصطلاح میگن که اگر بخواهد چیزی که متأخر است متقدم واقع بشود این محاله، کلتار این در حقیقت به دور برمیگرد دیگه، اصلا دور رخ میده. لأن ذلک یناقض کونه متأخرا، برای اینکه اینی که چیزی که متأخر است اگر متقدم شود، تقدم المتأخر و اینکه متأخر قبل از متقدم بخواد وجود پیدا بکند، این تناقض دارد با متأخر بودنش. لأن ذالکه، به خاطر که همچین چیزی، یعنی که متأخر قبل از متقدم وجود پیدا بکند، این تناقض دارد. یناقض و کونهو، یعنی کون المتأخر متأخرا، این تناقض دارد با اینکه متأخر متأخر است. فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود، پس در صورتی که حرکت کلید در تسلسل وجود از حرکت دست تأخر داشته باشد، فمن المستحيل ان تكون حركة المفتاح والحالة هذه موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود، پس محال است والحالة هذه، در حالتی که مطلب این گونه است، یعنی مطلب این طور هست که حرکت کلید تأخر دارد از حرکت دست در تسلسل وجود، وقتی حالت این گونه هستش محال است که حرکت کلید بخواهد وجود پیدا کند و موجود باشد به شکل مقدم و متقدم بر حرکت دست در تسلسل وجود. عرض کردیم اینجا دور لازم میاد و دور هم محاله. خب این روابطی بود در عالم تکوین و در العالم التکوینی که اینها رو عقل روابط رو شناخت و از طریق اینها توانست کشف بکند وجود چیزی را یا عدم وجود چیزی را. مثلا اگر بگویند که سببی در کار نیست اما مسبب زودتر از سببش رخ داده، عقل میگه نه چنین چیزی ممکن نیست، امکان نداره. میگن چطور؟ حالا ممکنه گاهی وقت به این شکل سبب مسبب هم نمیگن، میگن فلان چیز رخ داده، میگن فلان چیز دیگر چطور؟ میگن نه اون هنوز رخ نداده، عقل میگه محاله. میگن چرا؟ میگه ببینید، برای اینکه اون شیئی که رخ نداده سببه و سبب همیشه مقدم است بر مسبب، چطور میشه مسبب رخ داده قبل از سبب؟ نه این نمیشه، این عرض نظرتون که نشدنی هستش. بله، عرض مثلا مبارکتون که یه آقایی اخیراً در عراق ادعای یمانی کرده، گفته من یمانی هستم، همزمان گفته من از فرزندان حضرت مهدی هم هستم در بصره در اونجا، و بعد هم گفته است که از محضر مبارکتون که بله پس از این که اون مهدی اصلی یعنی پدر من، پدر بزرگ من، هر کس هست، او ظهور می کند، بعد به ترتیب یک به یک مهدی هایی میان، مثلا تا 12 مهدی میان، اینها من هم یکی از همون مهدی ها هستم فران، اینها که بعد از اون مهدی ظهور میکنه. خب اینجا الان عقل میگوید که پس تو دچار تناقض هستی. چرا؟ از یه طرف میگی من مهدی بعد از مهدی اصلی هستم، فرزند او هستم و ظهور من بعد از اوست، پس اول اون مهدی اصلی باید ظهور بکنه بعد تو بیای، چون ظهور او تقدم دارد بر ظهور تو، هم زمانن و هم رتبتن، ولیکن الان تو زودتر از او ظهور کردی، پس این نمیشه. عرض محضرتون که پس یا تو دروغ داری میگی، یا این که عرض محضر مبارکتون که اون مهدی قبلا ظهور کرده و رفته و کسی خبردار نشده، که اینم محاله بر اساس ادله ما چنین چیز رخ نمیدهد. یعنی خود این ادعا دروغ بودنش قیاساتها معها از خود دروغ بودنش خودش همراه خودشه. یعنی یه جوری در از ادعا میکنه که دروغ بودنش از خودش آشکار میشه. بگذاریم اینا رو عقلا انسان میتونه بفهمه. اینی که افرادی خدای نکرده گرفتار میشن و منحرف میشن، واقعا باید یه تجدید نظری کرد، خودشون لااقل بشنن به خودشون فکر کنن که چرا من اینقدر زود فریب میخورم، گول میخورم. حالا پول میگیرن بعضی افراد، بعضی افراد روی سادگی، بعضی افراد روی استعجال، که در روایت داریم هلک المستعجلون، هلاك شدن کسانی که شتاب زده برخورد کردن و استعجال کردن. الامور مرهونتون با اوقاتها، هر امری یه وقت خاصی دارد، همه امور تا چرت به وقت ظهور. ما وظیفمون است که دعا بکنیم، صالح باشیم، خوب باشیم، زمین سازی بکنیم، اما نمیتونیم که به زور مثلا فرض بفرمایید که حالا دیگه من خودم ظهور رو شکل میدم دیگه، نه، استعجال نکنیم، بگذاریم همچنان که خود اهل بیت خواستن و برای ما ترسیم کردن به همون شکل ما پیش بریم. به تعبیر مرحوم امام، ایشون یه جمله دارن خیلی جمله خوبیه، ایشون میفرمایند که خب اینایی که دم از ظهور میزنن و میگن ما منتظر ظهور هستیم، وقتی ظهور شد شما چه کار میخواید بکنید؟ میخواید کار خیر بکنید؟ میخواید کار خوب بکنید؟ میخواید خوب باشید؟ خب همینو قبل از ظهور انجام بدید، چه فرقی داره؟ خب اتفاقا اگر شما این کارهای خوبی که میخواید بعد از ظهور انجام بدید قبل از ظهور انجام بدید، چند تا خاصیت دارد. یه خاصیتش این هستش که خودتون بهشتی میشید. خاصیت دوم این هستش که انشالله اگر به زمان ظهور برسید جز یاران قطعی حضرت مهدی خواهید بود، چون آدم خوبی هستید. خاصیت سوم این است که دارید زمین سازی میکنید برای ظهور حضرت مهدی. خب این زمین سازان ظهور مصلح خودشون باید صالح باشن و شما آدم صالحی بودی، لذا میتونی زمین ساز بشی. خب این چرا؟ خب چرا همه رو گوشید معطل که آقا نه الان فعلا ما بدیم، صبر میکنیم تا امام زمان بیاد، وقتی اومد خوب میشیم. خب همین الان خوب باش. عرضم خدمتتون که بگذاریم بر فرض حالا از بحث خارج نشیم. و کما یا حالا از اینجا میخوایم وارد عالم تشریع بشیم، عالم قانون گذاری، العالم التشریعی، وارد عالم اعتبارات و قوانین و قانون گذاری ها و احکام بشیم. و کما یدرک العقل هذه العلاقات بین الاشیاء، همچنان که عقل این روابط رو، کدوم روابط؟ آقا ما سه تا رابطه خوندیم، رابطه تضاد، رابطه تلازم میان سبب و مسبب، و رابطه تقدم و تأخر رتبی میان سبب و مسبب. خب همچنان که عقل این روابط را میان اشیاء، یعنی اشیاء واقعی در عالم تکوین و عالم واقع و عالم خارج درک می کند و یستفید منها فی الکشف عن وجود شیء او عدمه، و از اینها استفاده می کند، از این روابط استفاده می کند در کشف از وجود چیزی یا عدم آن، کذلک یدرک العلاقات القائمت بین الاحکام، همچنین عقل درک می کند روابط موجود، القائمه قبلا هم شاید گفته باشیم، القائمه یعنی الموجوده، همچنین درک می کند روابط موجود میان احکام رو در متا در عالم تشریع، و یستفید من تلک العلاقات فی الکشف عن وجود حکم او عدمه، و عقل از این روابط استفاده می کند در کشف از وجود حکمی یا عدم آن. فهو یدرک مثلا، به طور مثال عقل درک می کند تضاد بین الوجوب و الحرمه، عقل رابطه تضاد میان وجوب و حرمت رو درک میکنه. کما کان یدرک التضاد بین السواد و البیاض، همچنان که درک میکرد تضاد را، رابطه تضاد را میان سیاهی و سفیدی. و کما کان یستخدم هذه العلاقه فی نفی السواد اذا عرف وجود البیاض، همچنان که استفاده می کرد و به کار می گرفت این رابطه را در نفی سیاهی هنگامی که می فهمید وجود سفیدی را، وجود سفید را، کذالک یستخدم علاقت التضاد بین الوجوب و الحرمه لنفی الوجوب عن الفعل اذا عرف انه حرام، همچنان به کار میگیرد رابطه تضاد میان وجوب و حرمت را برای نفی وجوب از یک فعل، از فعل هنگامی که بفهمد آن فعل حرام است. میگه آقا اگر این کار حرامه نمیتواند همزمان واجب هم باشد، چون رابطه تضاد بین این دو حکم وجود داره. فهناك اذن اشیاء تقوم بینها علاقات فی نظر العقل. پس شما میبینید در نتیجه، در نتیجه اشیائی وجود دارند که بین اینها روابطی در نظر عقل موجود است. و هناك احکام تقوم بینها علاقات، عرض محضرتون که فی نظر العقل ایضا. پس در نتیجه، من از اول عبارت معنا کنم، در نتیجه اشیائی وجود دارند، اشیاء یعنی چی؟ یعنی در عالم تکوین، در عالم خارج، در عالم عین اشیائی وجود دارند که از نظر عقل در میان آنها روابطی وجود دارد. همچنان، همچنین احکامی وجود دارند که از نظر عقل در میان آنها روابطی وجود دارد. هم اشیاء و هم احکام، اینها هر کدام جداگانه در بین خودشون دارای روابطی هستند که عقل اینها رو درک میکنه و از همین روابط نتیجه گیری هایی رو هم میکنه. و نطلق علی الاشیاء اسم العالم التکوینی و علی الاحکام اسم العالم التشریعی. اطلاق میکنیم بر اشیاء و چیزها اسم عالم تکوینی را و بر احکام اسم عالم تشریعی و عالم اعتبار و قانون گذاری را. و کما یمکن للعقل ان یکشف وجود الشیء او عدمه فی العالم التکوینی عن طریق تلک العلاقات، همچنان که ممکن است برای عقل که کشف بکند وجود چیزی را یا عدم چیزی را در عالم تکوینی از طریق این روابط، کذلک یمکن للعقل ان یکشف وجود الحکم او عدمه فی العالم التشریعی عن طریق تلک العلاقات، همچنین ممکن است برای عقل که کشف بکند وجود حکمی را یا عدم حکمی را در عالم تشریع از طریق این روابط. و من اجل ذلك كان من وظيفه علم الاصول ان يدرس تلك العلاقات في عالم الاحكام بوصفها قضايا عقليه صالحه لان تكون عناصر مشتركه في عمليه الاستنباط. به همین خاطر وظیفه علم اصول آن است که این روابط در عالم احکام را بررسی کند، به این عنوان که این روابط قضایا و قضیه های عقلیه‌ای هستند که صلاحیت دارند که عنصرهای مشترکی در عملیات استنباط باشند. از روز اولشون به ما یاد دادن کار علم اصول بررسی عناصر مشترکه در عملیات استنباط احکام شرعی. وقتی این قضایای عقلیه هم میتوانند عنصرهای مشترکی در عملیات استنباط حکم شرعی باشند، پس وظیفه علم اصول بررسی اینها هم هست. و فی ما یلی نما من هذه العلاقات، پس از این نمونه هایی از این روابط مطرح خواهد شد و بیان خواهد شد انشاءالله تعالی. تقسیم البحث. خب حالا که تا اینجا ما آشنا شدیم با کلیت بحث و اینکه در چه فضای بحث میکنیم، الان میخوان بحث رو تقسیم بکنن. شش نوع رابطه رو در اینجا ذکر میکنن که در عالم احکام وجود دارد. از این شش رابطه پنج رابطه نخستش رو در حلقه اولا بررسی می کنند، اما رابطه ششم که عبارت است از رابطه ملازمه میان حکم عقلی و حکم شرعی رو، این رو که میگن کل ما حکم به العقل حکم به شرع، قاعده ملازمه، رابطه ملازمه، این رو دیگه تو این حلقه بررسی نمی کنند، این رو میذارن برای حلقات بعدی. از شش نوع رابطه ای که در عالم احکام و در عالم تشریعی مطرح می کنند، پنج تاش رو انشالله ما یکی پس از دیگری باید در جلسات آینده بررسی بکنیم. فقط همین تقسیم البحث رو از رو بخوانیم و دیگه اصل بحث انشالله بماند برای جلسات آینده. تقسیم البحث. توجد فی العالم التشریعی اقسام من العلاقات. در عالم تشریع اقسامی از روابط وجود دارد. فهناک قسم من العلاقات قائم بین نفس الاحکام. قسمی از روابط وجود دارد که میان خود احکام وجود دارد و استوار است. ای بین حکم شرعی و حکم شرعی آخر. الان مثال بزنیم بر شما، همین رابطه تضاد میان وجوب و حرمت، رابطه میان یک حکم شرعی با یک حکم شرعی دیگر بودش، پس این میتونه از همین قسم اول باشه. و قسم ثان من العلاقات قائم بین الحکم و موضوعه، قسم دومی از روابط وجود دارد که اینها بین حکم و موضوعش هستش. و قسم ثالث بین الحکم و متعلقه، قسم سوم روابط میان حکم و متعلقش هستش. و قسم رابع بین الحکم و مقدماته، قسم چهارم میان حکم و مقدمات اون هستش. اینا رو که من توضیح نمیدم چون توضیحش میاد انشاءالله تعالی ما میخوانیم. مثلا فرض بفرمایید که رابطه حکم و متعلقش رابطه صله وجوب صلات و خود صلات، صلات میشه متعلقش. مثلا چه رابطه میان صله و صلات وجود دارد؟ رابطه حکم و مقدماتش، مثلا خود همین صلات نماز مقدماتی دارد، مثلا یکی از مقدماتش وضوعه، خب وضوع مقدمه نمازه، چه رابطه میان وجوب صلات، چه رابطه میان وجوب صلات و که وجوب صلات خب یه حکم دیگه، چه رابطه میان وجوب صلات و مقدمه نماز و مقدمه این وجوب هست و این مقدمات به چند دسته تقسیم میشوند؟ اینا رو جواب بررسی میکنیم. و قسم خامس، قسم پنجم از روابط، و هو العلاقات القائمه فی داخل الحکم الواحد، روابطی که در درون یک حکم قرار دارن و وجود دارن. فرض بفرمایید که یه واجبی ما داریم، این واجب یه امر بسیط نیست بلکه یه هیئت ترکیبی است، یه چیزیست مرکب از اجزا، مثل همون خود نماز. نماز بفرمایید که تکبیرت الاحرام دارد، قیام دارد، رکوع دارد، سجود دارد، قرائت دارد، تشهد دارد، سلام دارد، یه واجبه، اما این واجب واجبه مرکبه، مرکب است از اجزایی که در درون اون قرار گرفتن. خب حالا آیا میان خود همین اموری که در درون اون واجب قرار گرفتند هم یک رابطه‌ای وجود دارد؟ چه جور رابطه بین اینها هست؟ خود نماز به شکل کلی وجوبی دارد که وجوب استقلالی هستش، اما خود این اجزاء داخل نماز همه واجبه. مثلا ما میگیم رکوع واجبه، استران بینا میگن وجوبات زمنیه. خب این وجوبها در درون نماز چه رابطه بینشون برقرار هستش؟ طبیعتا اینها رو عرصم خدتون که در این قسمت بعد بررسی بکنیم. و قسم سادس، قسم ششم، و هو العلاقات القائمه بین الحکم و اشیاء اخرى خارجتون عن نطاق العالم التشریعی، قسم ششم روابطی است که وجود دارد میان حکم و چیزهای دیگر بیرون از چارچوب عالم تشریعی، که عرض کردم اینجا همون قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع مطرح میشه، که انشاءالله این باشد در حلقات بعدی. و سوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الاقسام. چرا میگن اکثر هذه الاقسام، نمیگن همه این اقسام؟ چون عرض کردم قسم ششم اینجا بررسی نمی کنن، می فرمان سوف نتحدث و بحث خواهیم کرد و سخن خواهیم گفت از نمونه هایی برای بیشتر این اقسام فیما یلی، در بحث هایی که پس از این می آید، که دیگه حالا گرچه امروز جلسه همونی خلوص زود داره تمام میشه، مانعی نداره به جبران اون روزایی که بیش از یک ساعت احیانا طول کشیده عرصان خواهدتون، که انشالله از جلسه بعد وارد بحث به شکل جدی خواهیم شد. به همین مقدار اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و